درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز چهارشنبه 28 آبان برابر با 19 نوامبر 2025 میلادی هست و این هم 126مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. خیلی اتفاقات تاریخی، هر دفعه اینو میگم که اتفاقات تاریخی و واقعا ولی تاریخی هست، یعنی اتفاقی که دیروز در آمریکا افتاد به نظر من شاید یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ آمریکا باشه و در آینده راجعش صحبت خواهد شد. بیشتر اتفاقاتی که البته در این مدت افتاده اینی که مثلا رئیس اتحادیه اروپا و رئیس ناتو و تمام رئیس جمهورها و نخست وزیرهای کشورهای مهم اروپایی مثل فرانسه و انگلیس و آلمان همزمان با هم کاخ سفید بودن اتفاق مهم تاریخی بود. شاید تا 100 سال دیگه هم اتفاق نیفته، شاید تا دهه های دیگه هم اتفاق نیفته. این اتفاقی هم که دیروز افتاد توی آمریکا، یعنی اومدن بن سلمان به اصطلاح ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا و اون استقبال بی‌نظیری که ترامپ ازش کرد، یه اتفاق تاریخی بود که واقعا پیام داشتش. اول ببینیم این چند تا مسئله رو من میخوام توی این برنامه بهش بپردازم. یکی همین این بیشتر تمرکز روی این دیدار هست و بعد هم مسئله دیپ استیت یا دولت سایه اینو در میخوام بیشتر باز کنیم که چجوری خودش رو در سیاست خارجی نشون میده و این دیدار چه ربطی داره به اون، و بعدم خب طبق معمول میرسیم به ایران خودمون و اینکه این اتفاقات چه ربطی به ما ایرانی ها داره و چه اثری روی ایران خواهد گذاشت. اول بریم اون استقبال دونالد ترامپ با از به اصطلاح آقای بن سلمان رو ببینیم با هم. این من مطمئن شدم که بعد این استقبال از هیچ کس دیگه ای نشده بود، یعنی مثلا فرض کنید خود آقای نتانیاهو تا حالا 2-3 دفعه اومده کاخ سفید، نمیدونم رئیس ناتو اومده، رئیس اتحادیه اروپا اومده، نخست وزیر انگلستان، تمام آدم های گردن کلفت و گنده دنیا آمدن، هیچ کدوم همچین استقبالی ازشون نکردن، نزدیک اینم نبود. ولی این استقبال بی نظیر بود. البته بگذاریم، یعنی اینم بعد در نظر داشته باشیم که زمانی که ترامپ به عربستان رفتم اونجا هم استقبال بی نظیری ازش شد، اما اینم در نظر داشته باشیم که اولین سفر خارجی ترامپ به همین عربستان سعودی بود. البته قبلش یه کوچولو رفت برای اینکه پاپ مرد، رفت اونجا و در مراسم مثلا کفن دفن پاپ هم شرکت کرد، ولی مهمترین یعنی اولین سفر رسمیه که مثلا در راستای پیشبرد سیاست خارجی انجام داد همین سفر به عربستان بود و اونجا هم استقبال خیلی بی‌نظیر ازش شد. یه تیم حسابی هم خودش برده بود، ایلان ماسک و خیلی آدمای سرمایه‌گذاران بزرگم توشون بودن و اونجا یه عالمه معاملات انجام شد. این دفعه هم که الان این آقای بن سلمان به اصطلاح ولیعهد عربستان اومد اینجا، هواپیما ها میونن بالا رد میشه، میگم این کارا رو برای هیچ کس سوالا نکردن. اصلا من فکر نمیکنم هیچ رئیس جمهور آمریکایی برای هیچ آدم دیگه همچین کاری کرده باشن، برای هیچ کدوم از رهبران مثلا کشورهای دنیا هیچ کدوم همچین کاری نکردن. برای همین این یک پیامی داشت، به نظر من پیامی که داشت این بود که داشت نشون میداد به دنیا که چقدر ما رابطه‌مون با هم نزدیکه. حالا دیدم که اظهار نظرهایی میشه در شبکه‌های اجتماعی که بله به خاطر اون معاملاتی که داره انجام میشه، چون این پول با خودش آورده، آدمای دیگه هم پول با خودش آوردن، کره جنوبی، ژاپن، اینا همشون اومدن، ژاپن البته نمیدن، اونا به حساب معاملات گردن کلفتی کردن، یک عالمه سرمایه‌گذاری قرار شد در آمریکا بکنه. حالا اینجوری که ترامپ تو این صحبت‌های تو این دیدارشون گفت، قرار بوده 600 میلیارد دلار عربستان سعودی سرمایه‌گذاری داخل آمریکا بکنه، حالا رسوندش به 1 تریلیون دلار در طی این دیدار و خیلی ها، یعنی 400 میلیارد دلار دیگه بهش اضافه شد. این رقم نجومیه، این رقم ها واقعا. حالا اینکه این سرمایه‌گذاری چی هست، داره در چه زمینی، فکر می‌کنم بیشتر شالت شراکت داره تو همین مسائل AI و تکنولوژی که به جای اینکه ببرن توی عربستان توی آمریکاست، ولی با پول مثلا با شراکت عربستان. من اینجوری برداشت کردم، اینجوری فهمیدم، ولی نمیدونم حالا دیگه جزئیاتش شد. چند تا صحبت مهم شد در این دیدار و یکیش راجع به تقریبا از اوایل شروع میکنم راجع به مهمترین، یعنی مهمترین صحبت هایی که شد رو با هم بررسی میکنیم. قبل از اون من فقط لازمه فکر کنم که اول قبل از اینکه بریم به سراغ این موضوع، موضوع داستان ربط دیپ استیت یا دولت پنهان با سیاست خارجه رو باید با هم بررسی کنیم. دیپ استیت در حقیقت یک سری ثروتمندانه، نه ثروتمندانه که چند صد میلیارد دلار پول دارن مثل ایلان ماسک یا مثلا بیل گیتس، نه ثروتمندانی که چند صد تریلیون دلار پول دارن، مثلا از فکر و ذهن واقعا خارج مقدار ثروتی که اینها، این خانواده ها دارن. بانکداران بزرگ هستن، اینا صاحب تمام کمپانی های نفتی دنیا هستن. صاحب که میگم یعنی بخش بزرگی از سهام این کمپانی های نفتی مال ایناست و برای کنترل هم هست، برای اینکه بتونن کنترل کنن و تمام تکنولوژی های برتر، تمام صنایع برتر، فولادسازی ها، این همشون متعلق به این خانواده هستن و بانک ها. تمام سیستم مالی دنیا دست اینها، اینها هستن که پول چاپ میکنن. دولت های بزرگ دنیا به همینا بدهکار هستن و اینها اون ثروتمندانی که ازشون صحبت میشه. این آدما معمولا هم اسمشون زیاد جایی مطرح نمیشه. البته الان که این جنگ ترامپ با این دیپ استیت بالا گرفته، رسیده به جایی که دارن دیگه اسم هم میبرن، راجب اسم جی پی مورگن هی میاد بالا و راجب چیس صحبت میشه، چیس منهتن، خب امضای راکفلر پشتش هست و اصلا این مقابلهی که با میتونم بگم درگیرترین این خانواده ها در این مسئله سیاست خارجی هم خانواده راکفلر هست به خاطر نفت. و داستان عربستان سعودی هم همینه، میرسه به داستان نفت، یعنی خاورمیانه است دیگه، میرسه به داستان نفت و اینکه خب چرا باید عربستان سعودی این همه سال، خب اینا رابطه‌شون هم دوستانه بوده با آمریکا، ولی اینجوری همچین اتفاقی تا حالا نیفتاده. اینکه مثلا رئیس جمهور آمریکا بلند شه بره، دور اول ترامپ رفت، رئیس جمهورای دیگه هم رفتن عربستان، نه اینکه نرفته باشن، ولی این روابط برقرار نشده بود هیچ وقت. یا اینکه دو مرتبه مثلا شاه عربستان یا همین ولیعهد عربستان بیاد به آمریکا، تا اونجا که من یادم میاد این اتفاق حداقل تو 30-40 سال گذشته نیفتاده بود، شاید هم قدیمی تر یعنی بریم عقب مثلا میرسیم به 80 سال قبل که رئیس جمهور وقت آمریکا که روزولت بود، فرانکلین روزولت بود، اون با آقای همین پدر بزرگ همین پیا پدر پدر بزرگ همین بن سلمان دیدار کرد و روی کشتی دیدار کردن و اونجا یک معامله مهمی انجام شد که ما با تو برنامه پادزهر به این مسئله، به یکی از پادزهرها، یادم نیست پادزهر شماره چند بود، به این داستان پرداختیم با رضای گرامی. و خلاصه این داستان، یعنی میخوام بگم که دیدار رئیس جمهور آمریکا با شاه عربستان که خیلی احترام و میزان برگزار شد، برمیگرده به اون که اتفاقا تو این دیدار هم بهش اشاره شد، وقتی که ترامپ پرسید، حالا میرسیم، من اونا رو گذاشتم توی برنامه، وقتی که ترامپ ازش پرسید که کدوم رئیس جمهور، حالا منگ بکنار، کدوم یکی رئیس جمهورهای آمریکا خوب بودن با عربستان، اول اسم روزولت اومد بالا. بگذاریم، برگردیم به داستان دولت سایه. ببینید یک سال پیش بعد از اینکه دونالد ترامپ به قدرت رسید، اول یه ویدیویی داد بیرون که خیلی نکات مهمی رو مطرح کرد که گفتش که سیاست‌های کلیش در این 4 سال آینده چی خواهد بود، که یکی از قسمتش مشخصا دیپ استیت بود. این براتون میذارم که ببینید که این دیپ استیت من خودم در نمیارم، اینا واقعا مطرح شده، صحبتش هست توی آمریکا، اینا دیگه تئوری توسعه نیست. اینو با هم ببینیم، فکر می‌کنم که ویدیوی مهمی باشه و تاریخی است. الان من نمی‌بینم کسی زیاد این ویدیو، انگار مثل که گم شده انگار. اینو با هم ببینیم و بعد برمیگردیم برنامه ادامه بدیم.
Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all. And corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats. And I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now.
خب این یه مقدار طولانی است، من دیگه همشو کامل نمیذارم براتون، ولی میخواستم فقط بگم که به طور مشخص ترامپ اشاره کرد به اینکه یک چیزی به اسم دیپ استیت یا دولت پنهان وجود داره و این داره این فساد توی واشنگتن رو مدیریت میکنه. این فساد همینجوری هرکی نیست، یه فساد مدیریت شده است، یه فساد برنامه ریزی شده است برای اینکه کانال هایی باز بشه برای اینکه اون پولا اون ثروت برسه به اون نهادهایی که میخوان، به اون به همین خانواده ها در نهایت برسه و کنترلش و کنترل شده باشه. یعنی چون اینا دارن جرم انجام میدن، یه دفعه یه اتفاقی نیفته که بیان یقه اینا رو بگیرن. این مهم هست که این بعد کنترل میشده از طریق کیا کنترل میشده؟ از طریق همین سیاستمداران فاسد و سیستمی که به وجود آوردن، یک سیستم فاسدی که درون همین حزب درست شده. و وقتی قدرت رو بین احزاب سیاسی تقسیم میکنی همچین اتفاقی میفته. یعنی واقعا این ضعف دموکراسی غربی به نظر من همینجاست، تقسیم قدرت بین احزاب به جای اینکه بر اساس شایستگی قدرت تقسیم بشه. البته معیارهای شایستگی هم دارن ولی اصلش رو احزابه. یعنی مثلا وقتی رئیس جمهوری دموکرات هست باید همه تیمش دموکرات باشن، حتی اگه مثلا جمهوری خواهی شایسته تر باشه اونو نمیارن توی تیم و این ضعف است. برای اینکه شما میخوای کشور رو اداره بکنید، کشور باید بهترین و شایسته ترین آدم ها اداره بکنن، فارغ از احزاب اینکه چه حزبی تعلق دارن. خیلی هم منطقیه و میکسنس میکنه دیگه برام. الان اتفاقی که داره میفته تو دولت ترامپ، چون این داستان ماگا به وجود اومد، Make America Great Again، اون موقع شما میبینی هم مثلا دموکرات شایسته درش هست هم جمهوری خواه شایسته، ولی اون نالایقان نیستن، چه دموکرات بشن چه جمهوری خواه نیستن، اصلا نزدیک این دولت هم نمیتونن بشن، هر چقدر هم که مثلا تجربه داشته باشن، قبلا پست‌های بالا داشته باشن. به طور مشخص مایک پومپئو و نیکی هیلی اینا بیرونن، دور قبل بودن، بولتون که اصلا الان زیر اتهام هست و خیلی از به اصطلاح ریپابلیکن های قدیمی دیگه هم که ضد ترامپ هم فعالیت میکردن، اینها الان یه جورایی میتونم بهتون بگم که در مزان اتهام هم هستن. بگذاریم، برگردیم به سیاست خارجه و دیپ استیت. به هر حال دیپ استیت کاری که در خاورمیانه انجام داد این بود که اومدن این جمهوری اسلامی رو در ایران کار گذاشتن. این بزرگترین سرمایه دیپ استیت است در خارج از آمریکا، در خارج از خاک آمریکا. مهمترین، ارزشمندترین دارایی دولت پنهان همین جمهوری اسلامی است. چرا؟ چون از طریق جمهوری اسلامی سود خیلی زیادی، یعنی کلن این شبکه دولت پنهان شبکه پیوسته یه سری کمپانی و شرکت هستن که این همه نفع مالی میرسونن به این و در سراسر دنیا، این که شنیدین از من میگن گلوبالیست هم اینا هستن که این کمپانی ها و کارخونجات دنیا رو سر تا سر دنیا پخش کردن. چین یه بخش بزرگی از اون کارخونه‌هایی که به اسم چینی هستن، یه شرکت‌های بزرگ چینی، سهامش متعلق به همین دیپ استیت است، به همین خانواده ها هست و از طریق اینها هستن که تونستن مثلا توی آمریکا نفوذ داشته باشن انقدر که الان ترامپ اومده داره جلوشون رو میگیره. ولی کار داره، کار میبره این کار، این به این آسونی نیست. اما برگردیم به ایران. خب جمهوری اسلامی رو در ایران کار گذاشتن با هدف اینکه اول خود ایران رو از بین ببرن، چون از ایران میترسن. دیپ استیت یا دولت پنهان همونقدر که از دونالد ترامپ الان میترسه از ایران میترسه، از اول میترسید و برای همین هدفشون نابودی ایران بود. کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده با ایران برای نابودی بوده، از همه نظر میخواستن ایران رو نابود کنن. ببینید چه بلایی سر محیط زیست ایران آوردن. شما خود نگاه کنید چرا حتی این کشورهایی که مستعمره میکردن این کشور دیگری رو این کارا رو نتونستن بکنن، در صورتی که جمهوری اسلامی در طی این 47 سال موفق شد دریاچه ارومیه رو خوش کنه، زاینده رود رو خوش کنه، بسیاری از تالاب‌ها و طبیعت ایران رو نابود بکنه واقعا. و این کاری، یعنی میخوام بگم که اینا دیگه اشتباه نیست، اینی که میان سد گوسفند میزنن هی هم بهشون میگن آقا اینجا نباید سد بزنید، چه قبلش چه بعدش چه در طی ساخت این سد دائما متخصصان ایرانی اخطار دادن، گفتن آقا نباید اینجا سد بسازیم، ولی زدن و رودخانه پر آبترین رودخانه آب شیرین ایران رو تبدیل کردن به دریاچه نمک و با همون آب نمک تمام زمینای کشاورزی جنوب خوزستان خشک کردن. خب اینا دیگه اشتباه نیست، یعنی میشد جلوی این اشتباه رو مثلا اگه اشتباه بود گرفت، ولی نکردن. هدف چیزی، چون این دستور از جای دیگه ای میاد، دستور از خارج از مرزهای ایران میاد و این حکومت یک حکومت دست نشانده است، زیر حماقت و بلاهت اینو قایم کردن، میگن اینا ابلهن، اینا احمقن. نه، هر احمقی هر ابلهی ببخشید یه چارپا هم اگه اونجا میذاشتن همچین کارهایی نمیکرد و این خیلی حساب شده و دقیق انجام شده. میگم این فساد توی واشنگتن هم همینجوری دیگه، فساد مدیریت شده است، فساد جمهوری اسلامی هم مدیریت شده است برای اینکه ایران رو نابود کنه. بگذاریم، ولی کاری که کار دیگه‌ای که جمهوری اسلامی میکنه در به اصطلاح در اون منطقه اینه که اون منطقه رو ناامن میکنه. ناامنی باعث میشه که این کمپانی ها، این دیپ استیت بتونه سود بیشتری از اون منطقه برداشت کنه. منطقه ثروتمندی است، تمام منابع بزرگ انرژی دنیا اونجاست، هنوز که هنوز بیشتر انرژی دنیا داره از همین خاورمیانه تامین میشه، از بین همین چند تا کشور خاورمیانه که یکیش ایران باشه، عربستان، تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق. حالا در بعد مثلا مواد معدنی، خود ایران دو مرتبه بخش زیادی از مواد معدنی رو دارن از ایران میدوزن میبرن، ما اصلا نمیدونیم چه چیزایی دارن میدوزن میبرن، به چه قیمتی، پولش چی میشه، کجا میره. حالا به غیر از اون اختلاس ها و اینا، یکی از دوزیای بزرگی که داره از ایران میشه اینه. اصلا کوه ها رو، بسیاری از کوه ها الان محو شده در ایران، یه کوه کندن بردن از ایران، دزدیدن. و این کارهایی هستش که دیپستیت کرده، اما اون صدمه‌ای که میزنه به کشورهای دیگه، شما ببینید ممکنه بگین که خب دبی سود برده از کنار جمهوری اسلامی، ترکیه از کنار جمهوری اسلامی سود برده، ولی یمن ضرر کرده، سوریه ضرر کرده، لبنان ضرر کرده، عراق ضرر کرده، افغانستان ضرر کرده. اینا همش به خاطر وجود جمهوری اسلامی تمام این کشورهای منطقه رو نابود کردن. تازه دبی خیلی بیشتر میتونه سود ببره اگه جمهوری اسلامی نبود. ترکیه خیلی اوضاعش میتونست بهتر از این باشه. ترکیه از زمانی که با جمهوری اسلامی رابطه نزدیک نیمچه سکسی پیدا کردن و خیلی دیگه صورت تو صورت شدن، وضعش خراب شد. یعنی قبل از اون ترکیه پولش قوی بود، اقتصادش قوی بود، تولیداتش خوب بود، ولی روی دو تا مسئله، یکی فساد جمهوری اسلامی و خریت یا بلاهت این آقای اردوغان، باعث شد که خودرایی که داشت باعث شد که ترکیه به این روز بیفته. افتضاحی که در اقتصاد ترکیه به بار اومده، حالا تازه بعد از این بیشتر خودش رو نشون خواهد داد. مقدار تورم که مردم ترکیه دارن تجربه میکنن بی سابقه است و اینا اثرات همون پولشویی‌ای که از طریق جمهوری اسلامی اونجا انجام شد، همون سیاست آوردن سر کار سیاستمداران فاسد ولی مثلا مسلمان که جای مهر دارن، در یعنی همون میتونم بگم الگوی جمهوری اسلامی به نوع دیگه‌ای در ترکیه اجرا شد. خب وضع ترکیه هم الان خراب و خرابتر داره میشه، به خرابی ایران نیست ولی وضع اونام خراب. البته تورمشون شاید از ایران هم بالاتر باشه الان، ولی وضع ترکیه هم خرابه. یعنی ضرری که جمهوری اسلامی میزنه، این نظام حاکم که همون دیپ استیت هست، اینجوری میخواد داشت دنیا رو میچرخون. اما الان چون داشت خود آمریکا رو هم از بین می‌برد، به هر حال یه سری میهن پرستان آمریکایی اومدن و تلاش کردن به جنگیدن با این سیستم و موفق شدن ترامپ رو دو مرتبه به ریاست جمهوری رسوندن. ولی این بار در دور دوم تو اون 4 سال هم فکرشون رو کرده بودن، پلنشون ریخته بودن خیلی سریع، چون 4 سال بیشتر وقت ندارن، یه سالش هم گذشتن که به سرعت بعد برن سراغ این که این دیپ استیت رو از بین ببرن. هرچند که سیاستمداران جدیدی پا به عرصه حضور گذاشتن در سیاست جمهوری، آدمایی مثل پیت هگزت، آدمایی مثل خود مارکو روبیو، هیچ وقت در دورهای دیگه نمیتونستی همیشه آدمی مثلا میشه وزیر خارجه، یا کشپتال، اون خانم نانسی تولسی گابرد، اینا در شغلهای قرار گرفتن که عجیب غریب. مثلا جی دی ونس که الان معاون ترامپ هست میتونه شانس بعدی ریاست جمهوری است و این ریاست جمهوری دیگه مثل رئیس جمهور قبلی نیست. و این تغییر رویکرد سیاست باعث شده که اینا به جای اینکه قبلا سیاست اینجوری بود که عربستان سعودی رو اونجا بود، دوست آمریکا بود، ولی میترسوندنش دائما. از جاهای مختلف تهدیدش میکردن که اگه روتو زیاد بکنی، بخوای مثلا با نفت بازی در بیاری برای ما، ایران میندازیم به جونت. ایران هم اتم داره، نمیدونم حوثی‌های یمن علم میکنن زیر گوشت، و این بلاها رو سر عربستان آوردن تا اینجا. اما الان که ترامپ اومده سر کار، داستان عوض کرده، یعنی حوثی‌های یمن رفتن زدن داغون کردن. یادتون باشه تو اون 4 سال اولم در ازم که ترامپ اومد، حوثی‌های یمن دیگه تحرکات اونجوری نداشتن، به غیر از یه حمله‌ای که به آرامکو کردن اواخر، ولی قبلش تا حدود زیادی کار دیگه آنچنان نمی‌کردن. ولی الان حوثی های زمان یمن رو زدن، تقریبا ترکوندن. برنامه اتمی ایران هم، جمهوری اسلامی هم بلافاصله 30 سال بود دنیا رو سر کار گذاشته بودن، می رفتن مذاکره میکردن، می این برون و دو تا بمب انداختن روش، تموم شد رفت، دود شد رفت هوا. حالا هی میگن نه اینقدر اورانیوم غنی شده، یه گوشه ای داریم و برمیریم بمب میکنیم. نه، همش دیگه بلوفه. اصل قضیه این بود که برنامه هسته‌ای رو از بین بردن. ترامپ هم اشاره کرد که حالا که این اتفاق افتاده، حالا عربستان رو دیگه مثل یه دولت دست نشانده باش برخورد نمیکنم، مثل یه متحد قدرتمند دارم باش برخورد میکنم، یه متحدی که به اندازه، یعنی بهش زور نظامی کافی رو میدن. حالا در طی این برنامه خواهید دید زور کافی رو بهش میدن برای اینکه بتونه از خودش دفاع بکنه و در برابر هر قدرت منطقی بتونه از خودش و از منطقه تا دفاع بکنه در این حد. و جمهوری اسلامی رو هم توی اون سکونجگیرش انداختن. جمهوری اسلامی دستاش بالاست واقعا، یا باید تسلیم بشه یه جوری، خودش الان دنبال این هستش که معامله کنه. الان توی این صحبت رو میشنوید سناریوهای تغییر جمهوری اسلامی رو هم با هم بررسی خواهیم کرد. و عرضم به خدمتون که خلاصه این سیاست کلی هست. حالا با این به اصطلاح مقدمه بریم به سراغ دیدار ترامپ و بن سلمان، دیدار تاریخی ترامپ و بن سلمان. قسمت‌های چند تا قسمت مهمش رو من، چیزایی که به نظر خودم مهم بود و انتخاب کردم، زیرنویس فارسی براش گذاشتم. دوستانی که الان به انگلیسی میشنون میتونن بعداً برن برنامه روی یوتیوب ببینن و اونجا میتونن ببینن که ترجمه این صحبت‌ها چی هست. زیرنویس البته با AI انجام دادم، خیلی دقیق 100% نیست، ولی تقریبا 80-90% هست. درسته. ببینیم با هم.
Just definitely, Mr. President, we want peace for the Israelis, we want peace for the Palestinians, we want them to coexist peacefully in the region, and we will do our best to reach that date.
And a defense agreement, have you reached an agreement on that?
We pretty much have.
Just definitely, Mr. President, we want...
خب. سوال شد راجع به صلح، که این پاسخ ولیعهد عربستان بود که دیدیم با هم که گفتش که بله ما در تم گفتم قراره که این عربستان حافظ صلح بشه. جوری یه زمانی این مأموریت به شاه ایران محمد رضا شاه سپرده شده بود، به اسم ژاندارم منطقه بهش میگفتن. خب از همون زمان در آمریکا اتفاقاتی افتاد که نیکسون رو گذاشتن کنار، نیکسون رو با یه بهونه‌ای گذاشتن کنار و مجبورش کردن استعفا بده، که رئیس جمهورهای بعدی آمریکا مثل ریگان، مثل کلینتون خیلی کارهای بدتر از این کردن، حتی مثل خود اوباما یا بوش، هیچ کدومو برکنار نکردن بابت این کارها. و نیکسون رو به دلیل مسخره‌ای، خلاصه یه جوری میتونم بگم کودتا کردن بر علیه نیکسون، و نیکسون رو کنار گذاشتن و شروع کردن هالیوود و این ورور هم دست به کار شدن که بر علیهش تبلیغ بکنن، که بگن که این رئیس جمهور بدی بود و بی‌ارزه بود، در صورتی که بیشترین رأی تاریخ آمریکا رو نیکسون آورده، از مردم آمریکا گرفته. بگذریم، نمیخوام دیگه بیشتر از این وارد این بشم. به هر حال الان این نقش رو، نقشی که قبلا می‌خواستم به محمد رضا شاه بدن، الان دارم به آقای بن سلمان میدن. و بن سلمان اشتباهاتی که محمد رضا شاه کرد در مورد پا دادن به این مذهبی ها، این کار نکرد. اتفاقا جلوی مذهبی ها وایساده از همون اول که اصلاحاتش رو شروع کرد، دور اول ترامپ دیگه اون اشتباهات رو نکرده و مذهبی ها دیگه اون زور رو ندارن، اون زوری که مذهبی ها در دوران پهلوی تو ایران داشتن، در پهلوی دوم به خصوص در ایران داشتن، رو الان ندارن دیگه. همچنین با اینکه به اصطلاح کعبه اسلام هم اونجاست، ولی همچین برو بروی مذهبی ها در داخل عربستان نداشتن قبلا، الان ندارن. و این هم میتونم بگم که نشون میده که چقدر این حرکت جدیه، چون تمام اینها به نظر من منمیت هست، همه رو درست میکنن، از خارج هدایت میشه. تاریخچه آخوندها و قدرت گرفتنشون و تو قدرت بودنشون برمیگره به زمان قاجار، که شما میبینید که یا روسافیلن یا انگلوفیلن، همشون وصلن به کشورهای خارجی و به خصوص انگلستان. و ولی این ماجرا خوشبختانه در عربستان نیست و این میتونم بگم که مثل برگ برنده است در دستشون، برای اینکه بتونن واقعا این رول و این نقشی که آمریکا میخواد بهشون بده رو بازی بکنن. آمریکای ترامپ البته، نه آمریکای قبل از ترامپ اینجوری نبود. آمریکای ترامپ آمریکایی هستش که میخواد این کار انجام بده. صحبت بعدی راجع به ایران هست، ببینیم ما اینا.
To ask you about the direct talks between the United States and Iran. Have you been fully briefed on that? And are you concerned at all about how this might impact Saudi security interests?
We are close ally. We'll be working closely together on that issue. And we will do our best to help to reach a deal between the rest of America and Iran. And we believe it's good for Iran's future to have a good deal that would satisfy the region and the world and the rest of America. So we will do our best to see that day happen.
And by the way, Iran does want to make a deal. I can say I think they very badly want to make a deal. I am totally open to it, and we're talking to them, and we start a process. But it would be a nice thing to have a deal with Iran, and we could have done it before the war, but that didn't work out. And something will happen there, I think. But they would very much like, I mean, they may say something else, but they would very much like to have a deal.
Do we have to ask you?
خب این صحبت ها حالا ممکنه بعضی ها واقعا ناراحت بشن، بترسن از این حرف ها. ترسم داره البته. راجع به این بود که پرسیدن که قراره که شما با ایران معامله بکنید، که همین ولیعهد عربستان پاسخ داد که بله، احتمال اینکه اتفاق به نفعشون هست، به نفع ایران هستش که این معامله انجام بشه، که راست میگه. و ترامپ هم گفتش که اینا تقریبا گفتش که دارن دست و پا میزنن، التماس میکنن که معامله بکنن، ممکنه یه چیز دیگه ای بگن، ولی میخوان که معامله انجام بشه، میتونست انجام بشه قبل از این جنگ. ولی خب کار چون جمهوری اسلامی فکر میکرد یه حق بازن دیگه، فکر کردن که بازن میتونن بازی کنن و وقت بخرن تا به اون بمب اتم برسن، ولی دستشون رو خونده بود ترامپ و به سلامون ادوایزراش، کسانی که بهش میگن که چیکار کن چیکار نکن، دست خونده بودن. و همون 60 روز که مهلت دادن، بلافاصله روز 61 رفتن حمله کردن به ایران و اولا تمام جنرال های اصلی نزدیک به خامنه‌ای رو از بین بردن، تمام این فرمانده های سپاه پاسداران ظرف چند ساعت از بین بردن، این همه اینا شاخشونه میکشیدن که ما اینیم و ما اونیم، ظرف چند ساعت همشون دود شدن رفتن هوا، هیچ کاری هم نتونستن بکنن. رهبرشون رفت زیر زمین قایم شد، اینا در تاریخ ثبت میشه، رفت زیر زمین قایم شد تا یه هفته بعد از اینکه جنگم تموم شده بود بازم نمیومد بیرون خودشو نشون بده. و اگرم اومد مثلا یه ماه بعدش اومد سخنرانی گرفت، کنار ستون وایساد یه گوشه نشست و یالا بچه‌مو برد اونجا نشون که یه وقت نزنش، چون خودشون از این کارا میکنن. ولی اومد یه سپر انسانی هم درست کرد، که میخوام بگم که یعنی اینقدر این حکومت مفلوکه، این جمهوری اسلامی در حکومت آخوندهاست دیگه. و تا الان هم اگه این جمهوری اسلامی تونسته دووم بیاره و اینجوری این کشور ما رو نابود بکنه، به خاطر اینکه اون دستای قدرتمندی از پشت هواشو داشتن. یعنی میتونم بگم که این نظام، شبکه دیپ استیت یا دولت پنهان به هم متصله و به جمهوری اسلامی هم با زنجیرهای کلوفتی وابسته است، ولی از پشت یواشکی وابسته است. سود زیادی میبره از وجود جمهوری اسلامی، برای همین هم نمیخواد از دستش بده. برای همینه که اندیشکده ها و اتاق فکرای یا تینک تنک های بزرگی که در آمریکا فعال هستن، که همشون هم متعلق به دیپ استیت هستن، همه داشتن به جمهوری اسلامی کمک میکردن. انگلیسی هاش هم همینطور، فرقی نمی کنه، داشتن به جمهوری اسلامی می رسوندن که چجوری این کارا رو بکنه. تمام این پلن جمهوری اسلامی از روز اولش، از کشتن فرمانده ها و جنرال های اصلی ارتش شاهنشاهی شما بگیر، بیا تا اون رفراندوم مسخره یه گزینه‌ای که برگزار کردن، همش برنامه‌ریزی بود که از اینجا فکر شده بود روش. و تونستن خلاصه آخوندها رو حفظ کنن. حتی بمبگذاری هایی که انجام شد که کیا رو حذف بکنن، متحری رو حذف بکنن، یعنی هر کسی که ممکن بود یه جوری مزاحمتی برای خمینی و پلنایی که بهش داده میشه ایجاد بکنه، همه حذف شدن به وسیله همین دیپسه بهشتی. اینا همشون اینجوری از بین رفتن. بعدن هم انداختن گردن یه سری آدم دیگه، یه سری آدم دیگه هم آماده کرده بودن که این چیزها رو گردن بگیرن، که میتونم بگم ابلهترین و نادانترینشون سازمان مجاهدین خلق بود که دونه دونه این ترورهایی که هیچ نقش هم درش نداشت رو گردن میگرفت. حالا یه سری ترور هم اونها کردن، برای اینکه میگم بله اینا هم تروریستن، ولی اصل داستان توسط خود سیستم داشت انجام میشد برای حذف یه سری مهرهای مهمی که ممکن بود چوب لای چرخ سیستم بکنن. حالا نه اینکه ضرورتا این آدمای خوبی بودن، ولی جلوی کار این سیستم میگرفتن. بگذاریم، بیشتر از این نمیخوام وارد این قسمت بشم، بریم به قسمت بعدی صحبت های ترامپ و بن سلمان. اینجا یه صحبت خیلی جالبی است، اینو با هم بشن.
You said you are planning to sell the F-35 jets to Saudi Arabia.
Yeah.
Is it part of the security agreement? And how you assess the defense partnership between Saudi Arabia and the United States? And the question for
you, well, I just said it. We're going to sell them F-35s. That's the only question.
Is it part of the security agreement or no?
No, we're going to have a deal. They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. We make the best planes, the best missiles. We make the best defensive missiles. We make the best military equipment in the world.
Nice.
اینه که ازش میپرسه، میگه این همون F-35 که شما به اسرائیل دادین یا مثلا ضعیف شده شه؟ راجع فروش F-35 بود دیگه به عربستان. و ترامپ میگه آره این همونه، هیچ فرقی نه، ما ضعیف شده تر نمیدیم به عربستان، همون چیزی که به عربستان دادیم. و جالبه که تعدادش هم همون تعدادی که اسرائیل داره، همون تعداد هم به عربستان دادن و همون F-35 بهش دادن. این دوتا معنی داره، یکی این که اسرائیل یه کتاز نیست در این منطقه، همونقدر که اصلاحی تجهیزات نظامی داره عربستان هم الان داره، لازم نیست هواپیمای F-35 و از اسرائیل بلند شه بیاد هدفی رو در ایران بزنه، از خود عربستان که بغل دستش هست میتونه بیاد. این یه خبر. اینم یه خبر دیگه هم اینه که، یعنی یه بعد دیگه شم من که گفتم، اسرائیل یه کتاز نیست، یک قدرت دیگه ای هم در منطقه هست که اتفاقا یک به اصطلاح توافق نظامی خیلی مهم امضا کردن. حالا در ضیافت شام همین شب این دیدار اونجا میگن راجع به اون توافق نظامی که من گذاشتم و تیکر با هم دیگه خواهیم دید. و یه توافق خیلی مهم نظامی داره بسته میشه. سوال خبرنگار این بود که آیا فروش این F-35 در راستای اون قرارداد نظامی است؟ گفتن F-35 خیلی هواپیمای خوبیه و اینا دارن از لاکید میخرن، ولی خب لاکید اسم کارخونه سازنده شه. ولی خب مسئله اینی که بدون تایید دولت که همچین هواپیمای پیشرفته ای نمیفروشن به کشور دیگه، و اینا کلی قرارداد داره، کلی به اصطلاح توافق داره که شما با این هواپیما مثلا به فلان کشور نمیتونی حمله بکنی و قطعاتش رو برای دائم مثلا برای لایف تایم بهشون قطعه نمیدن. اینا مثلا هر 6 ماه، هر 5 ماه، هر 3 ماه بعد این قطعات بیاد. اون قراردادهایی که می‌بندن اینه که مثلا هر 3 ماه میاد برای پروازهای آموزشی و اینا شما میتونید داشته باشین، ولی وقتی که جنگ میشه یه سری قطعات دیگه ای می‌خواین که برای اون باز سفارش بذاریم. ما بهتون اگه قبول کردیم که شما با این هواپیما برین اونجا بجنگین، ما این قطعه رو بهتون میدیم. اینجوریه این قراردادها. هواپیما رو شما می‌خرید، تو پارکینگ فرودگاه شما پارکه، ولی اینکه شما با این هواپیما می‌خواید چیکار کنید دست اون کشوری که هواپیما رو می‌سازه. همه کشورهای دیگه هم همین کارو می‌کنن و برای همین هستش که مهم هست این موضوع، که یعنی داشتن یه هواپیمایی ضرورتاً به معنای این نیستش که اون کشور مثلا توانایی نظامیش از این صدر رسیده به اون صدر. اون پشتیبانی هم که باید بشه بعدش هم مهم هست. و بعد از این یعنی این قسمت F-35 از این نظرش خیلی مهم بود که پس همون هواپیمایی که اسرائیل داره رو عربستان یک کشور دیگه هم در همون منطقه خاورمیانه داره که اتفاقا مسلمان هم هست. مثلا بریم ببینیم قسمت بعدی رو با هم دیگه.
Well, I don't think it's a relation that we can replace it on, from the Saudi side of the American side. It's a critical relationship for our political attempt, for our economical attempt, for our security, for our military, for many things. And it has been there for nine decades. And the opportunities that we have today, it's huge. And it seems that it's going to get deeper in the next few decades. And what we are having today and tomorrow with President Trump, it's really a huge new chapter in this relation that will add value to both of us. Well, I don't think it's a relation that we can replace it.
خب اینجا هم حالا جالبه که این به هر حال ولیعهد عربستان خودش رو به انگلیسی صحبت میکنه و خیلی هم قشنگ جواب میده و گفتش که به هر حال این یه توافقیه که بین ما بسته میشه برای اینکه به همون صلح رو بیاریم به منطقه خاورمیانه و اینا مهم هست. یعنی این که قرار صلح بیاد به منطقه خاورمیانه مسئله مهمی هست و یعنی اینکه شاخ و شونه کشیدن نیست. قراره که همون نقشی که آمریکا داشته در این منطقه لازم نیست حتما ناو هواپیما برای آمریکایی هم اونجا باشه که البته خواهد بود، ولی یک کشور دیگه هم هست که همون تجهیزات آمریکایی ها رو داره و میتونه مستقیما از همونجا انجام میده بدون اینکه مثلا آمریکایی‌ها بیسی اونجا داشته باشن، همون کار رو داره انجام میده. این قسمتش مهم است. قسمت بعدی که راجع به این اگریمنت بود که به اصطلاح دونالد ترامپ صحبت کرد، اینم جالبه بشنویم.
You know, when you think about it, I'm just sitting here. You're with the future king, a man who's respected by everybody, a man that doesn't have to be doing this, really. I don't have to be doing it either. And yet we're sitting here taking questions. Any question, we didn't say, oh, you can't talk about this. And there's never been transparency like this, even in his country. But there's never been, in our country, that's been acknowledged. But we didn't put restrictions. And I'm saying it's sort of wonderful to be taking questions from all over the world. Everybody's here. This is just a small group representative of tremendous numbers of media that are outside that are very jealous that these people were so selected, but they're representing a lot of people that are outside. I think it's terrific that we can be sitting here being this open, and you know, I think it's really a wonderful thing.
Yeah. You don't mind have a personal.
خب این هم جالب بود از این نظر که میگه که ما لازم نه این مجبوره بیاد اینجا بشینه به سوالای شما جواب بده نه من، ولی ما اینجا نشستیم داریم به سوالای شما جواب میدیم و این یعنی که ما چقدر شفاف هستیم، که اینم نکته جالبی بود اشاره کرد. و قسمت بعدی اونی که گفتم که هیچ رئیس جمهوری کاری که ترامپ کرده، رفتاری که ترامپ الان داشته تو به اصطلاح کشور خاورمیانه ای باشه، اشاره هیچ کدوم از رئیس جمهورهای دیگه آمریکا نداشتن همچین رفتاری. ببینیم.
I think Obama treated Saudi Arabia very very badly, very badly, as you know. But and I think Biden didn't have any idea where the hell he was. I don't think Biden knew the difference.
اوبامای دموکرات هم خیلی بد رفتار کرد باهاشون با عربستان. حالا اینا بعدا میاد بیرون که این بدرفتاری ها چیا بوده دقیقا. فکر میکنم که اینا رو ما بعدا بفهمیم به زودی، یعنی در این مثلا یک سال دو سال آینده خواهیم فهمید. یک دوره خیلی خاصی هستش که الان ما داریم درش به سر میبریم و خلاصه اینجا این قسمت هم قسمت مهمی بود. خواستم فقط بگم که به طور مشخص اسپورت که اوباما خیلی بد رفتار کرد و قسمت بعدی هم راجع به اعتماد، اینکه چقدر اعتماد کردن دارن به هم دیگه. اینم ببینیم.
It's as good as it can. I don't think it can get much better. We have a country that trusts us, and that's why they make that investment. If they didn't trust us, they couldn't make that investment. And we trust them. They've been very reliable. Now I rebuilt our military in my first term. And we spent trillions of dollars, and we gave away some of it in Afghanistan stupidly because we had stupid people running our country. But we gave away. But that's as much as it was. It's a tiny fraction of what we put here. It's as good as.
خب میگه که بله خیلی هم بهم اعتماد داریم، اگه اعتماد نداشتیم که نمیاد الان یه تریلیون دلار اینجا سرمایه گذاری بکنیم، پس اعتماد داریم. و قرارداد نظامی هم که با عربستان بستم و اون همه سلاحی که دادم به عربستان، به هر حال یعنی یک اعتماد متقابلی وجود داره که دارن این کار انجام میدن. این سیاست جالبیه برای مقابله با همون دولت پنهان، چون دشمن مشترک مردم خاورمیانه و مردم آمریکا همون دولت پنهان هست. یعنی اینی که قبلا هی میگفتن که آقا اینا برای منافع کشورشون دارن فلان جا رو غارت میکنن، یه دروغه. از غارت آفریقا هیچ نفعی به مردم انگلستان نرسید، ولی به یه سری کمپانی رسید، خیلی هم نفع رسید. تمام الماس هایی که از تو آفریقا جارو کردن و همزم دارن جارو میکنن میبرن، به مردم انگلستان یا مردم اروپا نمیرسه، میرسه به یه سری کمپانی، به سری همون خانواده هایی که بهتون میگم. و اینجوری است این داستان. یعنی دشمن مشترک همه این مردم همین دولت پنهان هست، همین خانواده هایی هستن که از اون پشت دارن سیاستمداران فاسد رو به قدرت میرسونن و بعد هم میچرخوننشون و دنیا رو به این روز انداختن. واقعا در همین زمین ها واقعا وضع دنیا خرابه الان، امیدوارم حالا تغییر بکنه درست بشه. و اما راجب اینکه دشمن مشترک ما و اونها یکی هست، برای همین هستش که باید عربستان رو، یعنی یک کشوری در خاورمیانه، باید قدرتمند بشه که بتونه صلح و امنیت خاورمیانه رو بهش نظارت بکنه، ناظر باشه اونجا حداقل، حالا زیر نظر اصلی مثلا آمریکا باشه، ولی لازم نباشه اینقدر آمریکا ارتش بذاره اونجا، حضور نظامی به این شدت داشته باشه. تو افغانستان ارتش داشته باشه، تو عراق ارتش داشته باشه، اونجا ازبکستان بیس نظامی داشته باشه، نه لازم نیست. این همش پوله که از جیب مردم آمریکا داره میره. میتونه یک کشور دوست و قابل اعتماد قدرتمند در اونجا گذار حمایتش کرد که باشه و هم کشور خودش رو درست بچرخونه، هم به اون منطقه رو سالم نگه داره که یه چیزی مثل جمهوری اسلامی توش روش نکنه که ضرر بزنه به کشورهای دیگه. الان نظام حاکم تغییر که درش داره به وجود میاد از داخل آمریکاست، یعنی جنگی که بین دولت پنهان داره میشه که ترامپ داره این جنگ رو میبره و نظام حاکم رو داره عوض میکنه. این نظام حاکم فعلی یه چیزی به اسم جمهوری اسلامی نمیخواد، یه حکومت شروری که بیاد ضرر برسونه به بقیه رو نمیخواد، بلکه یه حکومتی میخواد که حداقل ضرر نرسونه و در حالت خوب و ایدئال سود برسونه، بخشی از این سیستم باشه و این سود به مردم میرسه، این سود دیگه فقط به یه سری خانواده قرار نیست برسه. و اینجوری خلاصه این برنامه رو ریختن. به نظر من دلیل این که دارن به عربستان کمک میکنن برای اینکه قوی بشه، قوی تر بشه حداقل، این هستش که بر روابط دوستانه خیلی محکمی با آمریکا داشته باشه، این هستش که لازم هستش که یک کشور قدرتمندی در خاورمیانه باشه. که حالا امیدوارم که در دقایق بعدی، حالا اینو بعد در ادامه برنامه توضیح خواهم داد که ما چی کار میتونیم بکنیم که ما جزء حداقل، یعنی ایران پتانسیل اینو داره که یک کشور قدرتمند بشه در عین حال که به همه کشورهای منطقه سود میرسونه، در این حال که رابطه دوستانی محکمی با آمریکا میتونه داشته باشه، ولی اون کشور اصلیه باشه، میتونه ایران اون نقش رو بازی بکنه. از نظر جغرافیایی و منابع مردمی که داره پتانسیل این کار رو داره و به نظر من به نحو احسن هم میتونه این کار رو انجام بده. قسمت بعدی راجبه این هستش که چقدر ترامپ رئیس جمهور خوبی بوده برای خاورمیانه.
The presidential walk of fame, you saw that, right? And we're walking, and I asked the Crown Prince, so outside of Trump, because I blow everyone away, who was the best president for Saudi Arabia? And you could, maybe, it's an interesting answer, I don't know.
The world's fault who started it, Democrat, and Reagan is one of the historical presidents that have close ties with Saudi Arabia. But we've worked with all presidents.
Does Trump blow them all away?
No. It's not a belief, Mr. President.
The presidential walk of fame, you saw that, right?
And we're خب این هم خیلی جالبه. یه قسمت از وایت هاست که عکس همه رئیس جمهورها رو زدن، اونجا ازش میگه حالا ترامپو که بذاریم کنار، کسی به ترامپ که نمیرسه. ولی بین اینا دیگه کی خوب بود؟ میگه روزولت. اول میگه روزولت و بعدم میگه مثلا ریگان هم خوب بود و دموکرات ها خوب بودن، در صورتی که اینجوری نبود، واقعا دموکرات ها هم افتضاح بودن. حالا بلایی که به سر محمد رضا شاه آوردن به سر اینا نیوردن، ولی خب به هر حال زیاد هم همشون خیلی هم دوست، بیشتر ازشون باج گرفتن، بیشتر در یه موقعیتی قرارشون دادن که مجبور بشن به این کمپانی نفتی باج بدن. یعنی مثلا این کشور مثل عربستان که این هم منابع نفتی داره، یا عراق، به جای اینکه فقط نفت خام بفروشن باید محصولات نفتیشون بفروشن. چرا باید نفت خام بفروشن؟ باید بنزین بفروشن، باید گازوئیل بفروشن. ولی خب میشه رقابت با اون کمپانی نفتی که نمیذارن این اتفاق بیفته، نذاشتن واقعا این اتفاق بیفته. شاید تعجب کنین که یک کشور نفخیزی مثل عراق به اندازه مصرف خودش هم نمیتونه بنزین تولید بکنه، بعد بنزینش رو وارد کنه، بعد بخره. نذاشتن که این پالشگاه ساخته بشه در عراق و حتی در بقیه کشورهای مثل کویت و امارات و اینام اگر دارن به اندازه مصرف خودشون دارن. یعنی به طور مشخص نفت و گازوئیل و اینجور چیزا صادر نمی کنن. ببخشید، نفت چراغ منظورم کرسینه و بنزین و اینا صادر نمی کنن. اگرم بکنن خیلی کم، خیلی جزئیه، بیشتر نفت خام دارن صادر میکنن و اینا حساب شده بوده. در ضمن آخر این، یعنی بعد از این دیدار، یک ضیافت شام خیلی تشریفاتی برگزار کردن، به سبک آمریکایی برگزار کردن و خیلی مهمانان مهمی اونجا بودن. ایلان ماسک اونجا بود و یه مهمان خیلی مهم هم که اونجا بود رونالدو بود. کریستیانو رونالدو رو هم آورده، همراه خودش آورده بود. این جالبه که ولیعهد عربستان کریستیانو رونالدو رو با خودش آورده بود به کاخ سفید، یعنی مثلا با رئیس جمهور پرتغال نیومده بود، با ولیعهد عربستان اومده. و این تو صفحه توییتر خودش و تو اینستاگرام این برمارم این عکس و این راه رفتنش، اینجا همون جایی هستش که عکس رئیس جمهور آمریکا رو زدن اونجا را میرن که مثلا عکس میگیرن، فیلم میگیرن، فیلمش هم اومد. این یه مثلا ویدیوی کوتاه چند ثانیه ای داره که دونالد ترامپ با کریستیانو رونالدو حرف میزنن و میگن میخندن. اتفاقا توی اون ضیافت شام هم اشاره کرد که کریستیانو رونالدو هم اینجاست، پسر کوچیک ترامپ که از همه قد بلندتر هست، پسر همین ملانیا، خیلی مثل که دوست داره این کریستیانو رونالدو رو. و اون گفتش که امیدوارم که پدرش بیشتر دوست داشته باشه بعد از که کریستیانو رونالدو رو دید اینجا. به هر حال تو این ضیافت شام یه دوتا قسمت جالب داشت که یکیش مربوط به ایران هست و یکیش هم راجع به اون قرارداد نظامی که با هم بستن. این هم با هم دیگه ببینیم.
And as we announced in May, Saudi Arabia is also making an enormous commitment to building up its own defense capabilities with the largest arms purchase in history, nearly $142 billion worth of American military equipment and services. And as I've said many times, and we've demonstrated just a short while ago, but quite a bit, we make the best military equipment in the world by far. We make the best jets, the best missiles. We make the best military equipment in the world. There's nothing even close. But this will mark and make both of our nations safer and cement the kingdom's role as a key force for stability and security in the Middle East. And as we announced,
همون که خدمتتون عرض کردم تو قسمت آخر صحبتش گفتش که اولا قرارداد تسلیحاتی که دارن میاندن 142 میلیارد دلار هستش که بزرگترین قرارداد تسلیحاتی که تا حالا بسته شده. اینجوری که خودش هم گفت، خود ترامپ گفت 142 میلیارد خیلی رقم بزرگی. ببینید، برای اینکه به درشتی این عدد پی ببرین و حجم به اصطلاح تسلیحاتی که توی این عدد گنجونده شده پی ببرین، هواپیمای F-35 که یک هواپیمای بسیار گران قیمتی هست، قیمتش 160 میلیون دلاره هر یه دونش. و الان مثلا توی این قرارداد قراره که بوده 40 تا هواپیمای F-35 توش هست. حالا یعنی مثلا میشه 40 تا حالا 200 میلیون دلار هم شده، مثلا میشه 8 میلیارد دلار حد اکثر. نه ببخشید، بیشتر 16 میلیارد دلار مثلا، یه رقمی حالا من حساب کرده بودم 840 تا مثلا بگو 200 میلیون دلار میشه نه دیگه درسته 8 میلیارد دلار میشه و این 8 میلیارد دلار رو یعنی تقریبا اندازه پولی که این مردک علی انصاری از ایران بلند کرده یه همچین رقمایی تقریبا این رقمی هستش که مثلا پول F-35 میشه بقیهش 100 و نزدیک یعنی مثلا 130 میلیارد دلار دیگهش خب چیه؟ این سوال ها با خودتون فکر بکنید که چقدر حجم این به اصطلاح تسلیحاتی قرار به عربستان داده بشه. البته اینا من فکر نمی کنم که یک جاهایی مثلا 142 میلیارد دلار رو الان اینا میدن و مثلا به همون میزان دارن سلاح میگیرن. من فکر میکنم یه قراردادی که مثلا در 10 سال قراره این تسلیحات داده بشه و این پولم پرداخت بشه، یه همچین چیزاییه. معمولا قرارداد این نظامی اینجوری هست. به هر حال اون اگریمنت اولش مهم هست و بعدم ادامه دار هست، یعنی بعد از اونم تازه ادامه خواهد داشت و همینجوری بهش اضافه میشه. و بعدم گفتش که میخوام عربستان نقش محوری داشته باشه در برقراری امنیت منطقه. این همون چیزی بود که در طول برنامه براتون گفتم که چرا باید اینجوری بشه و 3 تا کار مشخص 3 تا نشانه داره. این اولیش نابود کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود، دومیش نابودی حوثی ها بود و سومیش هم فروش F-35 و این قرارداد نظامی وحش گردن کلفت. آخرین قسمت از صحبت های ترامپ در همین ضیافت شام.
And they are, I think right now I can say with what we did with our beautiful B-2 bombers going in and obliterating a very serious nuclear threat, which would have taken place in about a month from that date. They were ready to go. They're not ready to go anymore. They'd like very much to make a deal with us, and they call us, and we'll end up probably doing that. That's Iran. But when you really think about it, Your Majesty, I think that this is the best in terms of safety. Saudi Arabia has never been as safe as it is right now. You always had a little cloud over your head, and sometimes that cloud was very big. That cloud is not there anymore, and we want to keep it that way. So that's why tonight I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret.
این خیلی مسئله مهمی هستش که عربستان بزرگترین متحد غیر ناتوی آمریکا خواهد بود. یعنی تا الان متحدای نظامی آمریکا کشورهای ناتو بودن، ولی این یعنی سطح همکاری نظامی آمریکا و عربستان در سطح ناتو هست، در اون سطح هست و دیگه اون موی دماغهای دیگه هم نیستن. کشورهای اروپایی که خوششون لوس میکنن هم دیگه نیستن، فقط عربستان و آمریکاست. و این به نظر من خیلی خیلی مهم هستش که یه همچین قرار، یعنی این همش تاییدمون این هستش که قرار عربستان چه نقشی داشته باشه در این منطقه و اینکه ایران هم داره دست پا میزنه، یعنی جمهوری اسلامی هم داره دست پا میزنه که معامله بکنه که میگه احتمالا ما این معامله رو باشون انجام بدیم. حالا اینجا میخوام اینو بررسی بکنیم با هم. حالا ببینید، ما قبلا با دوست خوبم کوروش معصومی با هم برنامه داشتیم رجوع سناریوهای سقوط جمهوری اسلامی که میتونه مثلا کودتا باشه، میتونه پوست اندازی باشه، اینا رو بررسی کردیم. ولی اینکه خیلی خب بعد از این بعد یه نظام مدیریتی در ایران سر کار بیاد، اون برای اونم 3 تا سناریو من اینجا نوشتم. 3 تا سناریو میتونه اتفاق بیفته. سناریوی اول این هستش که یه بخشی از خود جمهوری اسلامی مثلا نیروهایی مثل همین تایزاده و داره دستش، اصلاح طلبایی که بچه های خوبی هستن، بعضیشون زندان هم رفتن مثلا، اینها بیان مثلا مدیریت کشور به دست بگیرن که میتونم بگم بدترین حالت ممکن هستش، بدترین سناریو هست، ولی سناریوی هستش که میتونه اتفاق بیفته. سناریوی دوم اینه که بگن نه، اینا نمیتونن، یه سری مدیر وارد میکنیم که کیان مثلا همین بچه های نایاکی هم. اینا که از خارج هم اومدن و شایستگی هم دارن، مهندس هم هستن، تحصیل کردم هستن، بچه ها خوندم نیستن، حالا بعضیشون البته هستن، ولی خلاصه اینان دیگه، از آمریکا اومدن و از اروپا اومدن و کارشون درسته، اینا میان. اینم سناریوی دومه که از سناریوی اون اولیه بهتره. سناریوی سوم که بهترین حالت هستش، این هستش که واقعا یه سری آدم شایسته، یه سری آدمی که هیچ ربطی به جمهوری اسلامی ندارن بیان مدیریت کشور رو به دست بگیرن. اینی که ما با کدوم یکی از این ستا میرسیم برمیگرده به این که ما چقدر حضور داریم، چقدر وجود داریم. در مورد اینی که ببینید، ایران به خاطر فشارهایی که در این مدت در این 47 سال روش بوده، در هر کدوم از ستا سناریو جهش خواهد داشت. جهش یعنی از اینجایی که هست خیلی میره بالاتر، از هر نظر، از نظر اقتصادی، از نظر صنعتی، از نظر علمی، از هر نظری که شما بگین. ولی در سناریوی سوم، یعنی اگه واقعا نیروهای شایسته ملی، نیروهای ایرانی، کسانی که دلسوز ایران هستن و شایستگی دارن و این شایستگیشون قابل سنجش هست، هیچ کارنامه خرابی هم ندارن، اگر این آدم ها بیان، این جهش در مکسیموم خواهد، در بیشترین حالت خودش خواهد بود و میتونه ما رو خیلی زود برسونه به کشورهای پیشرفته دنیا در فاصله کم، در زمان کوتاه. و هر کدوم دیگه از اون دوتا بیان، این زمان اولا طولانی تر میشه و این جهش هم کوتاه تر میشه، ما جهش کمتری خواهیم داشت. برای همین مهم هستش که سناریوی سوم اتفاق بیفته. خیلی خوب هست، شاید رویا پردازی بشه، ولی این رویه هستش که میتونه به تحقق ببنده، به شرط اینکه ما وارد عمل بشیم، وجود داشته باشیم. اینو در برنامه فردا بیشتر باز میکنم، توضیح میدم که راه ما چی هست، چطور میتونیم این کار انجام بدیم. پیشنهاد میدم، پیشنهاد خودم مطرح میخواهم کرد، باهاتون در میون میذارم، فکری که داشتم رو باهاتون در میون میذارم، شما میتونید کاملش بکنین یا بهش اضافه بکنین، یا اینکه ببینید که ما کدوم جهت داریم میریم. بعد وجود داشته باشیم و برای وجود داشتن خیلی سربسته بگم، الان یه میتونم بگم تیزر برنامه فردا رو بهتون بگم، اولا بعد اقدام عملی بکنیم، یک اقدامی که تمام بهونه ها رو از دست جمهوری اسلامی بگیره، نتونه هیچ جوری سرکوبش بکنه، از داخل و خارج همه تمام این انرژیمون یک کاسه کنیم، با یک هدف بریم یک کار مشخص رو جلو ببریم که در نهایت به روی کار آوردن اون مدیرایی که ما میخوایم برسه، یعنی اون مدیرها رو جایگزین کنیم با این مدیرای دزد فعلی و بتونیم این بچه نایاکی‌ها و اون بچه آخوندهایی که میخوان الان جایگزین بشن برای جمهوری اسلامی، جایگزین که نه، یه جورایی نوعی پوست‌اندازی از نظر من، اونا بیان بگیرن. ببینید راجبه، یعنی چیزی که پیش بینی میکنم اتفاق بیفته این داستان خامنه‌ایه. خامنه‌ای باید حذف بشه، نهاد ولایت فقیه باید از بین بره. بعید میدونم که ترامپ و این عربستان اینا قبول کنن که چیزی به اسم ولایت فقیه در ایران باقی بمونه. بنابراین خامنه‌ای بهترین راهش این هستش که بمیره، حالا بیان اعلام بکنن بگن خامنه‌ای مرد، و بعدم ریش سیبیلاشو بزنه و این اوباماش هم در بیاره، بره توی جزیره تا آخر عمرش و همونجا بمونه. چند سالش مثلا الان 86 7 سالشه، یه 10 سال دیگه میخواد حداکثر زندگی کنه دیگه، این 10 سال یه گوشه برای خودش زندگی کنه به یه اسم دیگه. این میتونه یکی از اتفاقاتی باشه که برای خامنه‌ای میفته، یا اینکه واقعا بکشنش، یا اینکه واقعا برای کوتاه کردن دست ایادی خامنه‌ای از اون امپراتوری مالی بعیدم نیستن اتفاق بیفته، واقعا یه سمی بهش بدن، ترور بشه، یه بلایی سرش بیارن دیگه. خودش هم خیلی از این میترسه که این اتفاق برش بیفته، میتونه این اتفاق بیفته یا اون اتفاق. حالا بعد ببینیم که چطور قضیه میره جلو. حضور مردم ایران خیلی مهم است، این اعتراضات مردمی در داخل و در خارج میتونه هم به این نظام حاکم جدید یک جهت درستی بده، یک جای درستی رو نشون بده، هم میتونه آینده کشورمون رو تضمین میکنه. الان خیلی موقع، واقعا زمان تاریخی مهمی است. میبینید چقدر اتفاقات تاریخی داره میفته، خیلی مهم هستش که ما الان داریم چیکار میکنیم. ما میتونیم سرنوشت کشورمون رو برای 100 سال آینده از الان رقم بزنیم. برای همین مهم هستش که ما چیکار داریم میکنیم. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.